ساعت 15 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. تهران می گوید در صورت لغو برجام آماده بازگشت به موقعیت پیشین است. گزارش می شود در یک هواپیمای عازم ایران در اوکراین محموله نظامی کشف شده است. اسرائیل مجوز ساخت بیش از 500 خانه جدید را در مناطق شرقی اورشلیم بیت المقدس صادر کرد. درود شنوندگان ارجمند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در صورت لغو برجام ایران آماده است به موقعیت پیشین بازگردد. علی اکبر صالحی در گفتگو با شبکه خبری سی بی سی کانادا گفت اگر رئیس جمهوری ایالات متحده برجام را از میان بردارد، ایران آماده است به گفته او خیلی آسان به موقعیت پیشین و حتی از نظر فناوری موقعیتی برتر از آن بازگردد. علی اکبر صالحی در همین حال تاکید کرده است که فعلا چنین ارزیابی وجود ندارد. دونالد ترامپ در جریان رقابت‌های انتخاباتی آمریکا موضعی مخالف توافق هسته‌ای گرفته بود. علی اکبر صالحی در بخش دیگری از گفتگوی خود گفته تهران هنوز قصد ندارد دست به ارزیابی یا قضاوت دولت تازه آمریکا بزند. اوکراین از کشف یک محموله نظامی از هواپیمای عازم ایران در فرودگاه بین المللی جولیانی در کیف اطلاع داده است. خبرگزاری روسیه اینترفاکس گزارش داده که از یک هواپیمای عازم ایران قطعات سامانه موشک‌های هدایت شونده ضد تانک از نوع فاگوت کشف شده است. در این گزارش تاریخ کشف این محموله اول بهمن اعلام شده، اما گفته نشده که این هواپیما مربوط به کدام شرکت هواپیمایی است. نیروهای امنیتی اوکراین محموله یافت شده را به خاطر نقض قوانین بین المللی نقل و انتقال کالا ضبط کرده و در اختیار دولت اوکراین قرار دادند. مقام های اسرائیل مجوز ساخت 566 خانه تازه را در بخش شرقی اورشلیم بیت المقدس صادر کردند. معاون شهردار اورشلیم یا بیت المقدس به رادیو اسرائیل گفته است که اعلام این تصمیم تا آغاز به کار دولت تازه آمریکا به تعویق افتاده بود. شورای امنیت سازمان ملل ماه گذشته در اقدامی کم سابقه اسرائیل را به دلیل ادامه سیاست شهرک‌سازی در مناطق اشغالی محکوم کرد و خواستار توقف آن شد. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته گفت که اواخر وقت این روز با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو خواهد کرد. ارتش عراق میگوید در حال آماده شدن برای ورود به منطقه غربی شهر موصل است. ارتش عراق با همراهی نیروهای پیشمرگ کرد و شبه نظامیان شیعه هفته گذشته موفق شد تقریبا کلیه مناطق شرق موصل را از گروه حکومت اسلامی داعش باز پس بگیرد. یکی از فرماندهان ارتش عراق به خبرگزاری رویترز گفته است که انتظار می رود طی روزهای آینده عملیات ورود به مناطق غربی موصل آغاز شود. انتظار می رود بازپسگیری این مناطق به دلیل وجود خیابان و کوچه های باریک طولانی تر از مناطق شرقی باشد. سازمان ملل تخمین می زند نزدیک به 750 هزار تن در مناطق غربی موصل حضور داشته باشند. موصل از 2 سال پیش در تسخیر گروه داعش قرار داشت، اما از 3 ماه پیش ارتش عراق عملیاتی برای بازپسگیری این شهر آغاز کرد. و پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک نسبت به خطر احتمال قدرت گرفتن پوپولیسم یا عوامگرایی در اروپا هشدار داده است. وی در گفتگو با روزنامه اسپانیایی ال پایس گفت بحران‌ها باعث دامن زدن به ترس شده است و از اروپایی‌ها خواست تا اشتباهات دهه 1930 میلادی را تکرار نکنند. پاپ همچنین از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواست به ارزش‌های اخلاقی توجه کند و به افراد فقیر و کنار گذاشته شده توجه نماید. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 5 دقیقه پس از 3 بعد از ظهر ایران. میهمان ضیافت این هفته آجودانی است.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن چهره‌های معروف ایرانی به عنوان میزبان 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کنند. ماشاءالله آجودانی میزبان این هفته ماست. آقای آجودانی یکی از معروف‌ترین تاریخ‌نگاران درباره انقلاب مشروطه و ادبیات آن دوره است. کتاب مشروطه ایرانی او یکی از مهمترین آثاریه که درباره انقلاب مشروطه نوشته شده و بسیار شهرت یافته. کتاب مهم دیگر او یا مرگ یا تجدد نام داره که نظرات جدیدی درباره شاعران و نویسندگان دوران مشروطه ارائه داده. آقای آجودانی همچنین با نوشتن کتاب هدایت، بوفکور و ناسیونالیسم به گفته منتقدان چشم انداز جدیدی را برای درک بهتر این اثر پیچیده گشوده. او با تأسیس کتابخانه مطالعات ایرانی در لندن خدمت بزرگی به فارسی زبانان در این شهر کرده و من اومدم به همین کتابخانه در غرب لندن برای گفتگو با او. آقای آجودانی خیلی خوش اومدید به برنامه ما. میشه در ابتدا به من بگی که برای مهمونی شام چه کسانی را دعوت کردی؟
برای مهمونی شام محمد علی فروغی، زکاالملک، سید حسن تقی‌زاده، ابراهیم گلستان و آرامش دوستدار و رمضان علی اولیایی، معلم دوران دبیرستانمون که معلم زبان و ادبیات فارسی بود، دعوت کرد.
بسیار بسیار عالی. جالبه که هم محمد علی فروغی تو مهمانات، هم معلم دبیرستانت. خیلی خیلی جالبه. حالا قبل از اینکه به من بگی چرا اینها برات مهمه که در مهمونی شامت باشند، میشه به من بگی برای اینا میخوای در مهمانی شامت چه موسیقی بذاری؟
آره، من فکر میکنم که چون موسیقی جان مریم رو خیلی دوست دارم و ازش خاطرات مختلف دارم، بخصوص در دوره زندان در زمان شاه، این موسیقی بود که زندانی های سیاسی میخوندن و در واقع یک جور چیز بود دیگه، یک جور جان گرفتن از موسیقی بود، نیرو گرفتن از موسیقی و یک بیان اعتراضی هم درش حس میکرد.
جان مریمی که شما تو زندان مثلا میکندید همونیه که محمد نور رو خوند و دوست داری، دیگران هم خوندن.
من دیگران، من برای فرق نمیکرد، ولی خود نوری در واقع بیشتر از همه اثر گذاشته بود.
جان مریم چشما تو با کن، سری بالا کن، در اومد خوشی شد هوا سفید، وقت اون رسید که بریم به سر باری نازنین مریم. جان مریم چشما تو با کن، منو صدا کن، بشین روونه شونه به شونه به یاد اون روزها. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم.
برگردیم به مهمونای برنامه‌ت. شما محمد علی فروغی زکاالملک رو انتخاب کردید که نخست وزیر دوران رضاشاه و محمد رضاشاه بود.
بله، او یکی از سیاستمداران برجسته ایران بود و جدا از اینکه آدم اهل سیاست بود، نخستین کسی که در ایران اندیشه قانون خواهی در معنای مشروطیت رو تدوین میکنه به عنوان کتاب درسی در دانشگاه. اولین کتاب مهمی رو که در مورد فلسفه هست تدوین،
سیر حکمت، سیر حکمت فلسفه که همه ما در جوانی خوندیم،
هنوزم شاید یکی از بهترین کتاب ها باشه در همین زمین. او آگاهی به تاریخ ایران، کتاب هایی که در زمینه تاریخ ایران نوشت، این کتاب ها در واقع در ایران سرنوشت ساز بود. یعنی او یکی از کسانی بود که به ایران مدرن چهره داد، یعنی انقدر نقشش در ایران مهم. به عنوان نخست وزیر و سیاستمدار و کسی که در کابینه های مختلف حضور داشتم، یکی از پاک دست‌ترین افراد ایرانی هست که همه جا دنبال منافع ملی ایران قدم برداشت و همه جا سربلندی ایرانو در نظر داشت.
جالبه که فروغی به هر حال به عنوان ادیب و فیلسوف و اینا ما میشناسیمش، ولی نخست وزیر رضاشاه رو هم قبول کرد. عجیب نیست به نظر برای خودت؟
نه، برای اینکه من فکر میکنم که خود فروغی در تغییر سلطنت در ایران نقش داشت، برای اینکه معتقد بود که اگر رضا خان سردار سپه بیاد شاه بشه به سلسله پهلوی بیاد، ایران نوین پایه‌گذاریم. او دیدگاه های خاص خودش داشت که با جریان های چپ اون زمان کاملا مثلا با مصدق در اون دوران متفاوته یا حتی با تغییراته.
شما فکر کنید مثلا اصلاحاتی که در دوران رضا شاه شده به خاطر حضور آدمای مثل فروغی حتما در کابینه او بوده دیگه؟
بی‌تردید فروغی خیلی نقش داشت در تحولات حقوقی در ایران، در تحولات فرهنگی در ایران، هر جا که نگاه کنید تو مسائل سیاسی، در بزنگاه های حساس سیاسی به داد ملت ایران است.
باز دوباره سوخت
سیاستمدار دیگری که دعوت کردی، اینم فقط سیاستمدار نبود، اینم ادیب بود، سید حسن تقی‌زاده است.
سید حسن تقی‌زاده باید بگم که در تاریخ ایران تا اونجایی که دلت بخواد در مورد سید حسن تقی‌زاده یاوه نوشتن. مثلا فرض کن همین اسماعیل رائین یک کتابی داره به اسم حقوق بگیران انگلیس در ایران. خب این تو یک سندی رو غلط میخونه، بر اساس این سند مینویسه که او حقوق بگیر انگلیس بود. که من در همین کتاب یا مرگ یا تجدد یه مقاله‌ای دارم در مورد قزوینی، علامه قزوینی، و در اونجا راجع به تقی‌زاده هم صحبت می‌کنم و در اون حاشیه نوشته تقی‌زاده هر کاری تو زندگیش بود الا حقوق بگیر، و اونم حقوق بگیر انگلیس. چرا این یاوه ها رو میگید؟ چرا این چه شیوه تاریخ نویسیه؟ او یکی از برجسته ترین سیاست مداران سکولار در ایران بود که در مبارزه مشروطیت در ایران، در مجلس اول و در مجلس دوم و در سالهای بعد، همه جا در جستجوی این بود که ایران قانون مدار بشه، جلوی آخونده استاد.
خودش هم از خانواده روحانی بود، خودش هم یه دوری
بله بود. و مهمتر از همین اینه، این تاریخ شمسی که ما همون امروز داریم، حتی جمهوری اسلامی هم نتونستین از بین ببره، کار تقی‌زاده بود. او هم مثل فروغی در تاریخ ایران، در تحول جامعه جدید در ایران نقش اساسی داره و باید به عنوان، حتی مینووی میگه که برای هر مملکتی اگه شما بخواید اینستیتوشن انتخاب بکنید، یکی شمی تقی‌زاده است. اینا سازندگان ایرانه.
فکر میکنی به آدمای مثل تقی‌زاده و حتی فروغی، ولی بیشتر به تقی‌زاده ظلم شده در
فراغون. من فکر میکنم اصلا تو تاریخ نگاری ایران جز فحاشی و بی تومت و توهین و ناسزا چیز نه. حتی دوره مصدق هم باور کنه، وقتی ماجرای نفت پیش اومد، این میاد میگه که ما حالت فعل بودیم، اگر این خودکشی سیاسی رو نمیکرد به نفع منافع ملی، مصدق نمیتونست بره تو دادگاه لاهه بگه آقا کسی که این قرارداد امضا زد این حرف میزنه به سنادی، این قرارداد چه باطل. منظور من اینه که جامعه ما، نسل جوان باید بشناسن اینا رو. فکر نکنه این مملکت همین آخونده هستن که در کارن، یا واقعا که شما مثل تقی‌زاده ما نداریم دیگه، ما مثل فروغی نداریم. یعنی این جزء مصیبت های جامعه ب...
از ایراداتی که مثلا من میشنوم معمولا تو همین تاریخ نگاری هایی که شما میگید از تقی‌زاده میگیرن، اینه که خیلی غرب زده بوده، میخواسته ایران، میگفته ایران باید تا بن دندان غربی بشه.
البته یه وقتی تقی‌زاده این حرف زده بود در همین روزنامه کاوه، ولی بعدها این حرف رو تعدیل کرد. یعنی تقی‌زاده اونقدر وجدان روشن فکری داشت و اخلاق و منش داشت که وقتی جای فهمید تو زندگیش اشتباه کرد، این اشتباهات رو بعدها چیکار کرد؟ تصحیح کرد. حتی راجع به خط فارسی هم این تندروی ها رو داشت. خب اون دوره اینجور مباحث بود، ولی بعداً رسخایی میکنه به تحسین تعدیل بود.
برسیم به مهمان سومت که یکی هم ادیب هست، هم فیلمساز هست، ابراهیم گلستان.
ابراهیم گلستان با اینکه خیلی ها من میدونم که از اخلاقش خیلی خوششون نمیاد و تجربه های تلخی دارن، خیلی جا صحبت میکنن، ولی من برخورد شخصی با ابراهیم گلستان ندارم. به کارهای ابراهیم گلستان، داستان نویسی ابراهیم گلستان که نگاه میکنم، فکر میکنم اصلا چجوری ممکن در مملکت ایران یکی مثل ابراهیم گلستان پیدا شد. یعنی جدی میگم،
50 60 سال پیش
اصلا دوره 1326 همین کتاب چیز کتاب اولین کتابی که منتشر کرد، آذر مایه آخر پاییز، باور کنید داستان هایی که در این کتاب هست، اون بیشتر نویسنده داستان های کوتاه است، اصلا معجزه است. نگاهش به مسائل، زبانی که داره به کار میگیره، ساختارهایی که داره به کار، هنوز تا امروز من فکر میکنم مثل در داستان نویسی کوتاه کتاب مثل آذر ماه آخر پاییز نوشته نشد. کتاب های دیگه، داستان های دیگه گلستان هم همین جوره. یعنی نشون میده که یه آدمی استاندارد های لازم رو هم به لحاظ جهانبینی داشت، هم به لحاظ زبان و قدرت زبان. براش هم مهم نبود که خواننده چی فکر میکنه، او هنر خودش و کار خودش رو باید انجام. به همین دلیل من فکر کنم جایگاه بسیار درخشانی، همینجوری که از صادق هدایت حرف میزنیم، باید از ابراهیم گلستان هم حرف بزنیم. یعنی اینقدر به عقیده من مهمه، چون معمولا ادبا وقتی صحبت میکنم میگن جمالزاده پایه‌گذار اصلی بود، بعد هدایت،
بله،
و دیگه میان جلوتر. ولی واقعا در کنار این دو نفر نقش گلستان بسیار برجسته است. ولی بنا به دلایلی من امشب ایشون دعوت کردم که بد متوجه.
بسیار خوب، بسیار خوب. من خب میرسیم به مهمون بعدید، آرامش دوستدار که یکی از متفکران به حال معاصر و در خارج از کشور زندگی میکنه. بله،
آرامش دوستدار رو به خاطر این دعوت کردم، برای اینکه ای اون تنها روشن فکریه که در سالهای اخیر پرسش ایجاد کرده سر فرهنگ ما نسبت به تاریخ ما. اونم با اخلاقش که عده‌ای مسئله دارند و اینها، ولی این متفکر برجسته
پرسشی که ایجاد کرده چی هست؟
ببینید، مثلا اصلا ایجاد کرده که چرا ما نتونستیم تفکر در معنای جهانی داشته باشیم، یعنی فیلسوف داشته باشیم، اندیشمند. ما شعر داریم، چرا نقد ادبی نداریم؟ کسی نداریم که بتونه نقد ادبی بکنه. چرا یه متفکری نداریم که وضعیت تاریخی ما رو چکار کرده باشه، نقد کرده باشه، پرسش ایجاد کرده باشه، آقا مشکل شما اینه، شما این چیزها رو، این مسائل
خودش جواب میده به این پرسش؟
اصلا، برای اینکه کار اون جواب داده، اون فیلسوفه. او ببینید، او درست کار خودش درست انجام، پرسش برانگیزی تو فرهنگ ما اصلا چیز نادری بوده. این کارو، نه که بگم هیچ که پرسش برنیانگیخت، ولی کار اصلی آرامش دوستدار همین پرسش برانگیزیه. نقدی که از روشن فکری ایران کرد چیزی باقی نمون آخرش، یعنی واقعا روشن فکری ایران باید یه جا جواب بده که آقا شما این کارا رو کردین، این حرفا رو زدین، این چیزا رو گفتین، چرا فکر نکردید نسبت به مسائل جامعه خودت. این نگاه آرامش دوستدار، نقدش از روشن فکری ایران، طرح اساسی مطلبش در مورد امتناع تفکر در فرهنگ دینی که واقعا نشون میده که ما چه جامعه‌ای هستیم که هر جا تفکر بخواد رشد بکنه با صد سکندر دین و دیسپوتیزم شرقی جلوشون چیکار میکنیم؟ وای میسیم. و خب این به اعتقاد من باید اینو مبارک دونست، فرخونده دونست که کسی داره بر سر مسائل مملکت ما خودش فکر میکنه، نه از طریق یک فیلسوف خارجی، نه از طریق یک محرک خارجی، خودش داره میاندیشه و به نتایجی میرسه که اون نتایجو در پرسش های خودش کار میکنه اعلام.
روی خیلی تاکید داره آقای دوستدار بر پایداری دینخویی در فرهنگ ایران به قول خودش.
در وقتی میگه دینخویی، مسئله مذهبی نیست، بلکه مارکسیست ها میگه دینخو.
بله.
هر کسی که دوگم باشه و بسته نگاه بکنه، در یک فضای محدود به دنیا نگاه بکنه، از در آرامش دوستدار دینخویه. و به همین جهت آرامش دوستدار وقتی نگاه میکنه، نقد روشن فکری جامعه ایران میکنه، همه اینا رو دینخو میبینه. یعنی نگاه میکنه که اینها هیچ وقت پرسش نکردن. چرا از رازی حرف میزنه به عنوان یه متفکر در فرهنگ ایران که پرسش کرد، از فردوسی تا حدی حرف میزنه که این مساحت نیما از نیما، ولی در کل اون نحوه نگاش و پرسش برانگیزیش نسبت به تاریخ و فرهنگ ماست که به اعتقاد من اهمیت داره و من امشب دعوتش کردم.
میرسیم با آخرین مهمان تو که معلم دوران دبیرستانت بود.
اون یکی از برجسته ترین معلمان زبان و ادب فارسی بود که من در دوره دبیرستانی که افتخار شاگردیش داشتم، بعد وقتی وارد دانشگاه تهران شدم دیدم این چیزایی که استادا سر کلاس میگن ما همه از این شنیده بودیم، بهترم شنیده.
کجا معلمت بود؟
در آمور.
در آمور
رمضان علی اولیایی. و هنوزم زنده
هست. هنوز معلمه؟
هنوزم آموله و نه الان دیگه بازنشسته هست، ولی کار فرهنگی میکنه، مینویسه، مطلب مینویسه. به عنوان یک معلم بی‌نظیر بود. نخستی که به ما یاد داد که باید هیچ چیزی رو الکی قبول نکنیم. حتی اگه فلان کس استاد باشه ممکنه اشتباه بکنه. خب این به ما جنم میداد که ما هم همینجوری فکر بکنیم.
نگاه متفکر.
بعدم بله و بعدم خب دیدش، تربیتی که از ادبیات داشت، در نتیجه دید ما رو نسبت به ادبیات کلاسیک خیلی دیگرگون کرد. با دید تازه ما می‌خواستیم ادبیات ببینیم و فکر بکنیم.
ما تو دبیرستانا کمتر معلمایی داشتیم که واقعا این کارو بکنن. من به خصوص درشته ادبیات اصلا جدی نمی‌گرفتن.
نه این اونقدر کارش دقیق بود که باور کنید یکی از علاقه‌های من به ادبیات که می‌خواستم بخونم، همیشه سالها بعد که تو دانشگاه وقتی دانشجو یه لغتی از من می‌پرسید یا چیزی می‌پرسید، من یادم می‌افتاد که دفعه اول از اولیایی شد. ببین این خیلی مهمه.
تو یاد آقای اولیایی؟
آره،
خیر در اینجا خوبه که از معلمتون در اینجا
برجسته معلم
یاد کردی و می‌خوای در مهمونی باشیم.
بله.
حالا برای آقای اولیایی و دوستار و گلستان و تقی‌زاده و فروغی میخوای چه شامی بدی؟
یک غذای مازندرانی که گیلانی هم دارن، تو هم باید بدونی.
بله بله بله.
به اسم انارتیم. بله. یعنی ناردون.
بله.
دونه های ناردون. این ناردون یک انار وحشیه.
درسته.
خیلی ترشه.
درسته درسته.
بینو خشک میکنن.
ما میگیم ترش انار در گیلان.
ترش انار. اینو میریزن تو شکم مرغ. درست میکنن مثلا با پیاز، با کمی سیر، با روغن زیتون و اینو میبندن در شکمش و در واقع مرغ رو کباب میکنن. وقتی کباب میشه این ترشی این مرغ خود به خود
دهن ما افتاد.
یکی از خوشمزه ترین غذاهایی که در شمال ایران و به خصوص در مازندران وجود داره. من هنوزم که هنوز اینجا این آقای رفیق ما از شمال ایران برای من ناردون میاره و من اینجا ناردون کباب درست کنم، بچه های من عاشقشه.
به 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 به. فکر میکنیم آقای مثلا فرض کنی فروغی هم خوشت بیاد از غذا؟
فکر میکنم این غذایی که همه اینا دوست خواهند داشت.
آقای اولیایی که حتما دوست داره.
بله
خودش
بله بله
اهل مازندرانیه. آقای دوستار که یه خورده برای تو غرب زندگی کرده و اینا.
نه من فکر میکنم این غذا رو دوست خواهند داشت.
دوست داره.
حتی فکر میکنم
ایراد نمیگیره آقای نچی و گلستان.
نه نه گلستان هم فکر میکنم دوست خواهد داشت، برای اینکه غذای خیلی خوشمزه اینا آدمای بزرگی ان. اینه که میفهم غذای خوشمزه
دیگه با چیز عجیبی هم نداره که
مرغ و
انار و به یه خورده مخلفات دیگه انار ترش. خب حالا مهمانانت که دارن موسیقی بسیار زیبای جان مریم با صدای محمد نوری رو گوش میدن، غذای انارتیمت هم که دارن میخورن و کیف میکنن، احتمالاً الان رسیدن به آخرای غذاشون. من میخوام ببینم حالا با این تنوعی که در مهمونات هست، از معلم دبیرستان تا نخست وزیر و ادیب سابق محمد علی فروغی و 3 نفر دیگه، اینا دارن درباره چی احتمالاً در سر میز غذا با هم صحبت میکنند؟
من فکر میکنم در مورد شاهنامه، چون موضوع مورد علاقه همه اینا هست از جهات مختلف. البته گلستان با شاهنامه مخالفت هایی داره، یعنی فکر میکنه که بوستان فصیح تر و زیباتر از شاهنامه است و خب این دیگه عقیده شخصیشه. ولی فروغی خب راجع به شاهنامه کار کرد، تقی‌زاده اولین مقاله اساسی رو راجع به فردوسی نوشت و همین مجله کاوه. آرامش دوست دارم کلی نظر داره، معلم آقای اولیایی، یعنی استاد اولیایی در واقع، او هم صاحب نظر دارم. من فکر میکنم اینا همه علیه گلستان نشستن و گلستان گیر رو بردن. دل من خنک میشه برای اون حرفایی که گلستان راجع به شاهنامه میزنه. همینا رو باید دعوت کرد تا یه خورده حالش گرفته بشه به اعتقاد.
و گلستان دفاعی داره از خودش بکنه در مقابل این؟
گلستان که کوتاه نمیاد. او گلستان هیچ وقت کوتاه نمیاد و مطمئنم که اونم حرفای خودش داشت. اینو من به لحاظ شخصی میگم که دوست دارم اونا حالش بگیرن، ولی میتونم گلستان از عهده اونا هم برمیاد.
خب فکر میکنید مثلا چه جنبه ای از فردوسی یا شاهنامه فردوسی برای فرض میکنید محمد علی فروغی و غیره مهمه؟ چه چیزی هست در فردوسی که اینا میخوان سر میز شام تو هم صحبت بکنن؟
زبان فارسی، اهمیت زبان فارسی و اون که خود فردوسی میگه پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نبیند کسن. و این ساختار به اصطلاح شاهنامه و اهمیت درخشش زبان، یعنی فردوسی هنر خودشو تو زبان فارسی در اوج نشون میده. یه مثال میزنم، مثلا در مورد اسفندیار و رستم که حرف میزنه اینا دارن میجنگن، میگه ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. ببینید در مورد رستم از باره استفاده میکنه. خب میگه ببینیم تا اسب اسفندیار، باره رستم باره است، سوی آخر آید همی بی سوار، آخر بیاد بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. ببین در همین کاربرد زبانی اون درون خودش هماهنگی جان خودش با رستم نشون میده. جدا از این، خب این مهمترین متن، عظیمترین متنیه که ما به زبان فارسی در اختیار داریم. البته قبل از شعرهای دیگه بودن، ولی یک متنی که از یک به 60,000 بیت داشته باشه و داستانهاش هم بخشش هم مسئله تاریخ ایرانه، به خصوص دوره ساسانی، و خب همه جا در فرهنگ ایران هم حضور داشته، تا به امروز هم حضور داره.
بعد از هزار سال همچنان زبان فردوسی رو ما میفهمیم،
باش ارتباط داریم و هنوز هم
خواخونه ها، نقال ها، نقالی میکنن.
بله همینجوره. به این دلیل من فکر مونم که موضوع بحث این دوستان خواهد بود و خب شیطنت منم سر جای شکل آقای گلستان هم میدونم اینجا چه مشکلی خواهد بود.
بسیار خوب، ما بهتره آرامشون بذاریم که به بحثاشون ادامه بدن.
بله.
و به موسیقی زیبای جان مریم گوش بدن. و ما هم در اینجا وقتمون تموم شده. خیلی ممنون آقای آجودانی که در این برنامه شرکت کردی. شاد و سربلند باشید.
نال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بری، بیا بیا نازنینه مریم. I'm not afraid.